رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح روز یکشنبه 12 ماه جدی سال 1395 خورشیدی در افغانستان که برابر با ساعت 9 شب شنبه 31 ماه دسامبر 2016 میلادی در واشنگتن می شود. احد عزیزاده هستم، میزبان این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. نخست سرخط چند خبر مهم. صحبت تلفنی لوی دریسیز جدید پاکستان با رهبران افغانستان، حمله بر یک کلاب شبانه در استانبول و تصویب فیصلنامه آتش بس سوریه در شورای امنیت ملل متحد. بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش های افغانستان و جهان، مطلبی داریم در مورد پیشبرد امور در بانک مرکزی افغانستان که با وجود دشواری ها به خوبی گذشته است. امید تا آخر این برنامه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. نخست تفصیل اخبار. در حالی که بی‌اعتمادی دو جانبه و سوء ظن بر یکدیگر بر روابط پاکستان و افغانستان در سال گذشته سایه افغانده و دوام داشت، لوی دریسیز جدید اردوی پاکستان روز شنبه با رهبران افغانستان تماس گرفته و بعد از سپرد که برای صلح منطقوی کار خواهد کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان گفت جنرال قمر جاوید بجوا، لوی دریسیز آن کشور با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و جنرال قدمشاه رحیم لوی دریسیز افغانستان صحبت تلفنی نمود. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان افزود که بجوا تمنیات نیکش را به خاطر حلول سال 2017 میلادی اظهار نموده و تعهد کرد که برای صلح در منطقه کار کند. بجوا گفته است که صلح در افغانستان و پاکستان به نفع بیشتر منطقه می باشد. رهبران افغانستان بجوا را دعوت نمودند تا از افغانستان دیدار نماید، اما تاریخ مشخصی برای این دیدار تعیین نشده است. کابل ادعا دارد که پاکستان پنهانی به طالبان پناهگاه فراهم نموده و کمک اردو و اداره استخبارات پاکستان به طالبان آن گروه را قادر ساخته تا فعالیتش را در افغانستان گسترش و دوام بدهد. اسلام آباد این اتهامات را رد کرده و آن را تلاش برای منحرف ساختن از هانیامه از اختلافات سیاسی در درون حکومت وحدت ملی افغانستان و وضعیت بد امنیتی در آن کشور خوانده است.
تلویزیون این تیوی ترکیه گزارش میداد که اوایل صبح یک شنبه یک حمله مسلحانه بر یک کلاب شبانه در استانبول صورت گرفته است. گورنر استانبول میگه در این حمله 35 نفر کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی گردیده اند. در این کلاب از حلول سال 9 میلادی تجلیل میشد. وی این حمله را یک حمله دهشت افغانانه خواند و گفت یک افسر پلیس شامل کشته شدگان است. پلیس منطقه را که یکی از مناطق معروف استانبول است محاصره نموده است. پلیس ترکیه از این کلاب شبانه نظارت میکند. تصاویر ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی انتشار یافته موتورهای قوای امنیتی را نشان می‌دهد که به سوی محل واقع می‌روند. این تصاویر همچنان زخمی‌ها را نشان می‌دهد که با امبولانس‌ها برده می‌شوند. اردوی پاکستان طی یک اعلامیه تعداد تلفات عملیات جاری ضد دهشت افغانی آن کشور را در مناطق پرتشنج قبایلی شمال غرب همسره با افغانستان و سایر مناطق اعلام نمود. بر اساس این اعلامیه عملیات ضرب عصب اردو پاکستان بیش از 3500 دهشت افغان را از آغاز این عملیات در ماه جون 2014 تا کنون به قتل رسانیده است. حدود 600 عسکر پاکستانی در این عملیات کشته و بیش از 2000 عسکر دیگر زخمی شده اند. مقامات افغانستان میگویند جنگجویانی که از این عملیات فرار میکنند به افغانستان داخل شده و به مشکلات امنیتی این کشور جنگ زده افزوده است. پاکستان میگوید ایالات متحده هیچ سندی از اشتباه آن کشور را قبل از وضع تحریمات اخیر بر بعضی از مؤسسات دفاعی آن کشور ارائه نکرده است. در یک لیست مقرره صادرات وزارت تجارت ایالات متحده نامهای بعضی از مؤسسات پاکستانی علاوه شده و گفته شده که این نهادها به گونه غیر مستقیم با حکومت ارتباط داشته و در فعالیت‌های ضد امنیت ملی و یا پالیسی خارجی ایالات متحده دخیل می باشند. باور بنین است که مؤسسات ذکر شده با انکشاف برنامه هسته‌ای آن کشور دخیل می باشند. پاکستان این موضوع را تایید نکرده است. حکومت ایالات متحده جزئیات در مورد تخطی آن نهادها را افشا ننموده است. شورای امنیت ملل متحد فیصله نامه را در مورد توافقنامه آتش بس در سوریه تایید نمود که با میانجیگری روسیه و ترکیه از روز جمعه آغاز شده است. اعضای شورای امنیت به اتفاق آرا به پشتیبانی از آتش بس و طرح آغاز مذاکرات صلح رأی دادند. گروه اصلی شورشیان سوری پیش از این گفت که در صورتی که عساکر حکومتی به حملاتشان بر مناطق تحت کنترل شورشیان دوام بدهند، شورشیان توافقنامه آتش بس را لغو خواهند کرد. اردوی آزاد سوریه، گروه عمده شورشی در آن کشور، این هشدار را به بریتانیا بعد از گزارش‌های واصله از فیر توپخانه بر مناطق تحت کنترل شورشیان در وادی برادا داده است. فیصلنامه شورای امنیت از یک نقشه راهی برای صلح مهم نماید که با روی کار آمدن یک حکومت انتقالی آغاز می‌گردد و رسانیدن سریع امن و بی خلل کمک‌های بشری را تقاضا می‌کند. در این فیصلنامه گفته شده که مذاکرات صلحی که در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود بخش مهم از روند صلح به رهبری سوری ها و حمایت ملل متحد می باشد. به سلسله اقدامات برای از بین بردن فساد اداری، نرندرا مودی صدر اعظم هند محموله های تشویقی را برای فقرا، زارعین، تجارت های کوچک، زنان و افراد مسن اعلام نمود. این اقدامات نشان دهنده مبارزه دوامدار مودی برای از بین بردن فساد اداری در آن کشور است. مودی خطاب به مردم هند در بیانش در شب سال نو 50 روز بعد از باطل ساختن نوتای کلان پول به هدف ریشه‌کن ساختن نگهداری پول غیر قانونی برای گریز از مالیات این موضوع را اعلام کرد. اقدام باطل سازی نوتای کلان باعث کمبود شدید پول نقد در هند گردید که مردم فقیر بیشتر از آن آسیب دیده و باعث اخلال گسترده در سکتور غیر رسمی مالی گردید. مودی به دفاع از باطل ساختن بانکنوت‌های کلان در ظرف یک شب گفت فساد اداری، پلیس‌ها و بانکنوت‌های جعلی در هند حکم فرما شده بود و حتی مردم صادق را به زانو درآورده بود. و اکثر کشورهای جهان با وجود سپری شدن یک سال غم‌انگیز ناشی از سیاست‌های پرتشنج و مجادلات آغاز سال 2017 میلادی را با آتش‌بازی، مهمانی‌ها و برپایی مراسم جشن و سرود تجلیل نمودند. زیلاند جدید، روسیه، جزایر پاسیفیک و استرالیا از جمله کشورهایی هستند که سال 2017 را نخست آغاز نمودند. یکی از اولین و مشهورترین جشن آتش‌بازی در شهر سیدنی استرالیا بود که بیش از 1 میلیون نفر برای تماشای آن در کنار آب جمع شده بودند. بعد از واقعه حمله لاری ربوده شده در مارکت کریسمس در برلین که باعث قتل 12 نفر گردید و همچنان سایر حملات در سال 2016 به خصوص در شهرهای پاریس، لندن، برلین و نیویورک تدابیر شدید امنیتی گرفته شده بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حال گزارش‌های این برنامه. بانک مرکزی افغانستان بانک سال 1305 شمسی را از لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی یک سال دشوار توصیف کرد، اما با وجود مشکلات این سال را با دستاورد خواند. افزایش ذخایر اسعاری، رشد اقتصادی، نوسانات کمپول افغانی در مقابل اسعار خارجی و بلند رفتن عاید سرانه ملی از دستاوردها خوانده شده است. خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
خلیل صدیق رئیس عمومی بانک مرکزی افغانستان که امروز در مورد وضعیت اقتصادی سال مالی 95 صحبت می کرد گفت این کشور در این سال به تمام اهداف پولی و مالی تعیین شده دست یافت، در حالی که صندوق بین‌المللی وجهی پول پیش بینی کرده بود که باید 50 میلیون دلار به ذخایر اسعاری افغانستان افزوده شود، اما با گفته آقای صدیق ذخایر اسعاری این کشور 400 میلیون دلار افزایش یافته است. در حال حاضر ذخایر اسعاری خالص افغانستان 6 میلیارد و 900 میلیون دلار و ذخایر اسعاری ناخالص آن نزدیک به 7 میلیارد و 300 میلیون دلار می باشد. رئیس عمومی بانک مرکزی افغانستان همچنین افزود:
قرار بود که در 5 سال مالی 95 پایی پولی در کشور به اندازه 10% رشد بکنه. خوشبختانه تانست میره پایین تر از سطح 10% انجام بده. حجم پایی پولی در آخر سال مالی گذشته 251 میلیارد افغانی رسید.
پایه پولی به اصطلاح اقتصادی پولی است که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می آید که این پول شامل تمام موارد ورقه بیلانس این بانک می شود و به هر اندازه کمتر باشد وضعیت اقتصادی خوبتر است. در سال مالی 95 انفلاسیون یا تورم پولی افغانستان 4.6% بوده است، اما از نظر بانک مرکزی این کشور در شرایط کنونی با توجه به وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی این رقم قابل قبول است. همچنان پول افغانی در این سال 2.6% در برابر دلار، حدود 5% در برابر یورو و در برابر پوند استرلینگ در حدود 10% ارزش خود را از دست داده است. افغانستان برای ثابت نگه داشتن ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی دلار را به بازار عرضه می کند و عرضه اوراق بهادار یکی دیگر از سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و در سال 1395 مالی به ارزش 43 میلیارد افغانی این گونه اوراق را عرضه کرده است. آقای صدیق رئیس بانک مرکزی افغانستان درباره رشد اقتصادی و عاید سرانه ملی این کشور گفت:
رشد اقتصادی سال گذشته حدود 3%، سال آینده ما بین 3-4% پیش بینی میشه. حدود 800 دلار حال حد زده میشه عاید سرانه افغانستان که به تناسب سال گذشته که 600 و گذشته 500 بود، فکر میکنم که رشد معیار خود داشته، رشد پایین نبوده.
اما آگاهان اقتصادی بانک در کوتاه مدت اقدامات بانک مرکزی را مؤثر میدانند، اما با این باورند که در دراز مدت پیامد منفی روی وضعیت اقتصادی خواهد گذاشت. رضا فرزام استاد اقتصاد پوهنتون کابل به صدای آمریکا گفت: بالا رفتن میزان ذخایر اسعاری، رشد اقتصادی و بلند رفتن عاید سرانه ناشی از افزایش مالیات روی سرمایه گذاری ها و تجارت های کوچک و متوسط بوده است.
به هر میزانی که ما نرخ مالیات در افغانستان افزایش میدیم، خصوصا بالای تجارت های کوچک و متوسط، ممکن است در کوتاه مدت این راهکار باعث افزایش درآمد های داخلی شود، ولی در دراز مدت باعث کاهش روند سرمایه گذاری های خصوصی، کاهش رشد اقتصادی و کاهش استخدام میشه.
آقای فرزان به این باور است که دولت به عوض افزایش مالیات باید اصلاحات اساسی را در سیستم اداری ایجاد کند تا افغانستان رشد اقتصادی دوامدار و افزایش عاید ملی را تجربه کند. با گفته وی تورم سبب رکود اقتصادی نه، بلکه میزان بیکاری سبب می شود که رشد اقتصادی سیر نزولی داشته باشد. خوشبینی بانک مرکزی افغانستان در حال است که بر اساس ارقام احصای مرکزی افغانستان 39% افغانها زیر خط فقر به سر می برند و میزان بیکاری هم حدود 40% است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ولایت بامیان که از ولایات کم توسعه یافته است، پرورش زنبور عسل تنها و یگانه محصول تجارتی دیگر بعد از محصولات کچالو است که به زنان روستایی این دیار فرصت مبدل شدن زنان را به تجارت پیشه ها فراهم ساخته است. در این مورد برگردان گزارش را از لیلما حبیب عظیمی می شنویم.
فاطمه مشغول کار برای امرار معاش است. این مادر 7 فرزند با همسر و یک تن از پسرانش به کار تولید عسل اشتغال دارد. برای زنان و مردان یک جا کار کردن در مناطق دیگر روستایی افغانستان غیر معمول است. لکن اینجا در بامیان فاطمه رئیس خانواده است.
چهار مدام زی مصرفم بچه من خودم 3 نفر. یک مور اونجا با دکان میشنه در وسایل زنبور مفروشه. جای به جای شیر بچه هم کنه، یعنی مثلا نینی زور نمی سیوایی نشته، اونو میزه اشته، در این صندوق قارش بالا کده، تا کده.
پشتبان از این 100% است، در هر مشکل بر بخورم، اگر قابلی چی شد کنه، حل میکنه مشکل شد.
با عنوان بخشی از ابتکار یک سازمان غیر انتفاعی، زنان قریه های مختلف در ولایت بامیان در حفاظت از زنبور عسل و شیوه زنبورداری آموزش دیدند. طبق گزارش های رسمی، حدود 400 تن از زنبورداران در بامیان ثبت نام کردند و نیمی از آنها را زنان تشکیل می دهند. تولیدات سالانه عسل این زنبورداران در بامیان سالانه در حد متوسط تا 14 تن ارزیابی شده است و حال برخی از دختران در این ولایت پیشه مادرانشان را که زنبورداری باشد پیش میبرند.
مادر اول زنبورداری بود، باز با مادرم که از دنیا رفت بعد از دیگه خود من زنبورداری رو پیش بردم. تقریبا هم یک سال شده مکتبم نرفتیم، مکتب تمام کردیم در زنبورداری.
حال با فرارسیدن زمستان، زنبورداران در منطقه یکاولنگ نگرانند که با سردی هوا ممکن زنبوران خود را از دست بدهند و حکومت نیز کمک برای توسعه صنعت زنبورداری با آنان نکرده است. با گفته مردم محل، هر کیلو عسل 800 افغانی در ولایت بامیان و 1000 افغانی در کابل که برابر است با 15 دلار عواید دارد که برای خانواده های فقیر مقیم این ولایت درآمد خوب محسوب می گردد.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
یک سناتور ارشد جمهوری خواه می گوید ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک توافق شیطانی را انجام نمیدهد. جان مکین با دو سناتور دیگر امریکایی در صحبت ویژه‌ای که با سرویس اوکراین رادیو آزادی در کیف داشت گفت هر گونه معامله ممکن با پوتین دخالت در راستای آزادی و دموکراسی امروزی بوده و آن را تضعیف می بخشد. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده یک سلسله تعزیرات را علیه دفاتر روسیه در امریکا وضع کرده و قرار است 35 دیپلمات روسی امریکا را ترک کنند. این گزارش را از قدیر مشرف می شیم.
جان مکین رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنا می گوید به خاطر ادعای دخالت مسکو در ایمیل های حزب دموکرات قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا خواهان وضع تعزیرات بیشتر علیه روسیه می باشد.
می توانیم تعزیرات را شدیدتر سازیم، از محدودیت های سفر گرفته تا معرفی افراد و سازمان های مشخصی که در این حق کردن ها دخیلند. اقدامات سخت گیرانه تر می باید اخذ کنیم. در کل این حمله بر ایالات متحده امریکا بوده و حمله بر اساسات دموکراسی ماست.
آقای مکین افزود که اگر شما انتخابات ما را از بین میبرید، پس دموکراسی را صدمه میرسانید. روابط میان واشنگتن و مسکو عمدتاً زمانی کشیده شد که روسیه از شورشیان مخالف اوکراین طرفداری کرد و شبه جزیره کریمیه را به قلمرو خود ملحق ساخت. این اقدام روسیه مسکو را در رویارویی با کشورهای جهان قرار داد که به تعزیرات اتحادیه اروپایی علیه روسیه نیز انجامید. پس از الحاق جزیره کریمیه به خاک روسیه در اپریل سال 2014، کنگرس ایالات متحده فوراً تعزیرات را علیه مسکو وضع کرد. جان مکین گفت تلاش می‌کنند سلاح دفاعی را به اردوی اوکراین فراهم سازند تا اوکراین بتواند به خوبی از خود دفاع کند. لنزی گراهام سناتور دیگر برجسته آمریکایی با تایید سخنان آقای مکین می‌گوید که سال 2017 یک سال تهاجمی خواهد بود و کنگرس آمریکا دو کار را در آن انجام خواهد داد.
We're going after Putin harder with tougher sanctions and we're going to be more
با وضع تعزیرات بیشتر و شدیدتر به دنبال پوتین خواهیم بود. با دوستان ما مانند اوکراین صمیمانه‌تر خواهیم بود و چنانه که سناتور مکین تلاش‌هایی را به منظور افزایش پول به اردوی اوکراین رهبری می‌کرد، امیدوارم آن مقدار را دریافت کرده و به متحدین ما این علامت را برسانیم که می‌توانند روی ایالات متحده حساب کنند.
آقای گراهام گفت که کنگرس در سال 2017 تعزیرات بیشتر و جدیدی را علیه سکتورهای انرژی و بانکداری و همچنان پوتین و حلقات داخلی آن وضع خواهد کرد. مکین، گراهام و امی کلوبوخار گفتند که حمایت وسیع در کنگرس ایالات متحده برای فراهم آوری سلاح کشنده دفاعی به اردوی اوکراین وجود دارد تا کیف را در رویارویی با جدایی طلبان شرق اوکراین که حمایت روسیه را با خود دارند کمک کند. اما با گفته آقای گراهام دونالد ترامپ در آن تصمیم نهایی را خواهد گرفت. کنگرس
کنگرس تغییرات جدید وضع خواهد کرد. من اطمینان دارم. اینکه رئیس جمهور ترامپ آن را امضا میکند یا خیر نمیدانم. ولی اگر 2/3 کنگرس به نفع تغییرات رای دهد، بدون امضای رئیس جمهور به قانون مبدل میگردد. در اینکه کنگرس مانند سال گذشته فراهم آوری سلاح کشنده دفاعی را با اوکراین تصویب کند جای شک نیست. اما اینکه دونالد ترامپ آن را فراهم میکند یا خیر به تصمیم وای تعلق دارد.
این سه سناتور آمریکایی گفتند که روسیه به تعهدات داده شده اش در قرارداد 2014 منسک وفادار نماند. آن قرارداد به هدف ختم درگیری در شرق اوکراین به امضا رسید. درگیری که از اپریل 2014 به این سو جان بیش از 9750 نفر را گرفته است. آقای گراهام گفت چگونه می توانید یک انتخابات آزاد و شفاف یا هم مباحثات درباره تقسیم قدرت با شرق اوکراین داشته باشید که تا هنوز 700 تانک روسی در شرق اوکراین مستقر است. اما آیا دونالد ترامپ کریمیه را به عنوان بخشی از قلمرو روسیه به رسمیت خواهد شناخت یا خیر تا هنوز روشن نیست. جنجالی که روسیه را از جامعه جهانی منزوی کرد. گراهام میگوید که کنگرس با این نظریه مخالف است و رئیس جمهور به تنهایی نمیتواند کاری را انجام دهد. اینکه دونالد ترامپ در جریان تصدی 4 ساله ریاست جمهوریش در قصر سفید با روسیه چگونه معامله خواهد کرد تا هنوز روشن نیست. اما روز شنبه 30 دسامبر از اجتناب اقدام تلافی جویانه آقای پوتین صدایش کرد. دونالد ترامپ با نشر پیامی در صفحه توییتر با استقبال از این تصمیم رئیس جمهور پوتین آن را بسیار زیرکانه عنوان کرد. عاشق من عاشق ترینم
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب و شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
ساعت 6:52 به وقت افغانستان است. و گزارش دیگر این ساعت، محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی ها ضمن استقبال از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد مبنی بر توقف اعمار شهرک های یهودی نشین توسط اسرائیل همچنین گفت که فلسطینی ها می خواهند با دونالد ترامپ برای آوردن صلح در شرق میانه یک جا کار کنند. برگردان گزارش رویترز را در این زمینه از میرویس رحمانی میشنویم.
رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین روز شنبه تصویب فیصله‌نامه ضد اعمار شهرک‌های یهودی نشین توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط شورای امنیت ملل متحد را یک اقدام تاریخی برای فلسطینی‌ها خواند.
حصلنا منذ ایام على قرار تاریخی من مجلس الامن حول الاستيطان.
چند روز قبل ما با اجماع بین المللی به یک فیصله نامه تاریخی در شورای امنیت در مورد شهرک‌های یهودی نشین دست یافتیم. این قطعنامه با تاکید بر مراجع بین المللی از اسرائیل خواست تا تمام فعالیت‌های مرتبط به اعمار شهرک‌های یهودی نشین را توقف دهد و اعمار این شهرک‌ها را نقض قوانین بین المللی خواند.
محمود عباس همچنین از کشورهایی که به حمایت از این قطعنامه رای دادند سپاسگزاری کرد. او از حکومت ایالات متحده به خاطر عدم ویتو این قطعنامه نیز ابراز امتنان نمود. محمود عباس که در یک محفل به خاطر تجلیل از 52مین سال روز تأسیس حزب سیاسی فتح در شهر رام الله در کرانه غربی سخنرانی میکرد، همچنین افزود که تشکیلات خودمختار فلسطین آماده است تا به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در نشست سه جانبه مسکو لبیک بگوید. آقای عباس گفت که او چشم برای برگزاری نشست بین المللی پاریس به خاطر آغاز مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل نیز است. قرار است این نشست در اواسط ماه جنوری سال 2017 با اشتراک نمایندگان حدود 70 کشور جهان برگزار گردد. اسرائیل گفته است که در آن نشست اشتراک نخواهد کرد. رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین همچنین بر اهمیت همکاری با رئیس جمهور آینده آمریکا اشاره کرد.
فإننا نؤكد استعدادنا للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وعلى رأسها الرئيس المنتخب.
میخوام بر تمایل ما مبنی بر همکاری با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تاکید کنم تا صلح در منطقه بر اساس راه حل ایجاد دو کشور مستقل برقرار گردد.
آقای عباس در حال این مطلب را بیان میکند که دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود از ایجاد یک کشور مستقل فلسطین هیچ حرف نزد و حمایت قویش را از اسرائیل و به ویژه سیاست اعمار شهرک‌های یهودی نشین اعلام کرد. اما حکومت آمریکا با رهبری باراک اوباما به تاریخ 23 دسامبر به شورای امنیت ملل متحد اجازه داد تا قطعنامه محکومیت اعمار شهرک‌های یهودی نشین توسط اسرائیل را تصویب کند. حکومت آقای اوباما با وجود فشارها از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و برخی از قانونگذاران آمریکایی تصویب این قطعنامه را خلاف معمول ویتو نکرد. فلسطینی ها خواستار تشکیل یک کشور مستقل در کرانه غربی، باریکه غزه و شرق بیت المقدس می باشند. بسیاری از بخش های این مناطق را اسرائیل در جنگ سال 1967 اشغال کرده است.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرها و ولایات افغانستان در جریان امروز به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف. مزار شهر بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 14، آسمان صاف. هرات 27، آسمان صاف. قندهار 18-3، آسمان صاف. فراه 0-7، آسمان صاف. جلال آباد 0-5، قسمن ابرالود. فیضآباد 0-4، آسمان صاف. قندوز 0-3، بغلان 0-4، بامیان 0-7، غزنی 0-3 و شبرقان بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین -5 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
و خلاصه اخبار. در حالی که به اعتمادی دو جانبه و سوی زن برای یک دیگر بر روابط پاکستان و افغانستان در سال گذشته سایه افغانده و دوام داشت، لویدرسیز جدید اردوی پاکستان روز شنبه با رهبران افغانستان تماس گرفته و وعده سپرد که برای صلح منطقوی کار خواهد کرد. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان گفت که جنرال قمر جاوید بجوا لویدرسیز آن کشور با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و جنرال قدم شاه شهیم لویدرسیز افغانستان صحبت تلفنی نموده است. رهبران افغانستان بجوا را دعوت نمودن تا از افغانستان دیدار نماید، اما تاریخ مشخصی برای این دیدار تعیین نشده است. تلویزیون NTV ترکیه گزارش می‌دهد که اوایل صبح یک شنبه یک حمله مسلحانه بر یک کلاب شبانه در استانبول صورت گرفته است. گورنر استانبول میگوید در این حمله حداقل 35 نفر کشته شده و ده‌ها تن دیگر زخمی گردیدند. در این کلاب از حلول سال نو عیسوی تجلیل می‌شد و وی این حمله را یک حمله دهشت افغانانه خواند و گفت یک افسر پلیس شامل کشته شدگان است. پلیس منطقه را که یکی از مناطق معروف استانبول است محاصره نموده است. اردوی پاکستان تا یک اعلامیه تعداد تلفات عملیات جاری ضد دهشت افغانی آن کشور را در مناطق پرتشنج قبایلی شمال غرب همسرد با افغانستان و سایر مناطق پاکستان اعلام نمود. بر اساس این اعلامیه عملیات ضرب عزب اردوی پاکستان بیش از 3500 دهشت افغان را از آغاز این عملیات در ماه جون 2014 تا کنون به قدر رسانیده است. حدود 600 عسکر پاکستانی در این عملیات کشته و بیش از 2000 عسکر دیگر زخمی شدند. پاکستان میگوید ایالات متحده هیچ سندی از اشتباه آن کشور را قبل از وضع تحریمات اخیر بر بعضی از مؤسسات دفاعی آن کشور ارائه نکرده است. در یک لیست مقرره صادرات وزارت تجارت ایالات متحده نام‌های بعضی از مؤسسات پاکستانی علاوه شده و گفته شده که آن نهادها به گونه غیر مستقیم با حکومت ارتباط داشته و در فعالیت‌های ضد امنیت ملی و یا پالیسی خارجی ایالات متحده دخیل می‌باشند. شورای امنیت ملل متحد فیصله‌نامه‌ای را در مورد توافقنامه آتش‌بس در سوریه تایید نمود که با میانجیگری روسیه و ترکیه از روز جمعه آغاز شده است. اعضای شورای امنیت به اتفاق آرا به پشتیبانی از آتش‌بس و طرح آغاز مذاکرات صلح رأی دادند.
گروه اردوی آزادی سوریه، گروه عمده شورشی در آن کشور، این هشدار را به پرتونه داده که اگر اساکر حکومتی به عملاشان بر مناطق تحت کنترل شورشان دوام بدن، شورشان توافقنامه آتش بس را فسخ خواهند کرد.